بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما عرض کردیم در اون راه دوم که چه بسا بتوان برخی از انواع تکلیف را برای سبیع ممیه در صورتی که در مقام اثبات دلیل مساعدی برای او باشه اثبات بکنید. امکانش رو که عرض کردیم وجود داره و چه بسا در مقام اثبات هم بشه یک مواردی رو برای او پیدا کرد. یک موردش همین وجوب رد مال غیره که ما عرض کردیم اطلاق علیت اقتضا میکند که رد مال غیر واجبه ولو بر سبیع ممیز. خود دلیل دلالت داره، حالا باز نسبتشو با دلیل دیگر باید جداگانه بررسی بکنیم، اما خود دلیل این اقتضا رو داره. این مورد که دیروز اصل فرعش رو اشاره کردن مرحوم میرزای قمی در کتاب قناعین در جلد سوم صفحه 263 236 در کتاب قنائم الایام، که انصافا خیلی کتاب پرمطلبی است که مرحوم میرزا داره، اونجا در مسئله السادسه میفرماید وجوب الرد کفائیون اذا کان المسلم علیهن جماعتن لیل اجماع و الاخبار. اگر اون گروهی که به اونها سلام میشه جماعت باشن، بر این جماعت به نحو واجب کفایی رد سلام واجبه. ولا یسقط الا برد من کان داخلا فیهم. این وجوب رد ساقط نمی شود مگر کسی که داخل در همین گروه رد سلام بکنه. و فی سقوطهی به رد سبی الممیز اذا کان من جملتهم اشکالون. حالا اگر در میان این جماعت یک سبی ممیز باشه و اون سبی ممیز رد سلام کرد، آیا این وجوب رد از بقیه ثابت میشه یا نه؟ میفرماد اشکالون. اما ولا یبعد السقوط، بعید نیست که ما قائل بشیم به اینکه این ثابت میشه، خصوصا مع القول به کون عبادات شرعیه، مخصوصا اگر عبادات سبیر هم شرعی بدونیم و تمرینی ندان. خب اینجا رو آرون تحمل بفرماین، اینجا اگر این سبی آمد رد سلام کرد بگیم ساقط میشه، آیا سبی امتثال کرده یا نکرده؟ اگر با عمل این از ذمه دیگران ساقط میشه، معناش این است که این سبی امتثال کرده. اگر امتثال کرده، معناش است که این وجوب کفایی شامل حال اینم شده. ولا نمیشه بگیم اصلا تکلیف برای نبوده، این بین اینا مثل اجنبی باشه، اما اگر این جواب سلام داد از بقیه ثابت بشه. ما این مورد رو شاهد میگیریم بر همین مدعامون، حالا چون آقایون خیلی ها استیحاش کردن از این بحث، عرض کردم بحث خیلی خوبیه و خود شما هم بیشتر این بحث رو دنبال کنید. به نظر من از جاهایی که در فقه باز باید یه مقداری روش کار بشه همینه. حالا بعضی از آقایون دیروز عرض کردم، بعضی ها در سرد این هستن که مکلف و غیر مکلف بکنن، ما دنبال این هستیم که غیر مکلف و مکلف بکنیم. در سبیع ممیز در بعضی از انواع تکلیف، نمیخوام در همه تکالیف بگم، یه وقت از قول ما نقل نکنید ما در تمام تکالیف داریم این حرفو میزنیم، نه در صلات و صیام و حج و اینا ابدا این حرفو نمیزنیم. در بعضی از موارد تکلیف شرعی برای سبیل ممیز هست، در باب حرمت نظر به نامحرم من نشد باز نگاه بکنم، تو ذهنم هست که برخی احتیاط وجوبی میکنن که اگر شبیه ممیز بود نظر به نامحرم نکنه. در باب زمانم که وجوب و رد رو ما از اطلاق علیت استفاده کردیم، در وجوب رد سلامم که این عبارت میرزا در قنائم، از عبارت میرزا در قنائم این استفاده میشه. بفرمایید. نه شما نه خیر شما اصلا نظر اجنبی به اجنبی از با مفاصل شرامه معایز نداریم، نه قید نداره، نه قید نداره. ببینید شما اونجا رو بفرمایید. میدونم سقوط معنیش نیست که اینه، من اینطور عرض کردم، این سقوط آیا به این معنی نیست که این بچه امتثال کرده؟ نه اونجا ما وقتی میگیم که صحیحه، اگر گفتیم صحیحه از باب عبادیه، بله ولی زمان میگیم اونم امرو امتثال کرده و استحقاق ثواب هم داره اونجا، منتها اونجا برش اصلا واجب نبوده. اینجا رد و سلام واجبه، رد و سلام مستحب ما نداریم. نه در نماز، در نماز میگیم اگر طبیعی آمد نماز خون این از باب عبادت صحیحه و مستحبه، یعنی امتثال استحقاقی انجام داده، انتصال هم از شهبا وجوبه. چرا دیگه؟ اما در اینجا وقتی میگیم رد سلام وجوبه کفایی دارد، ببینید ما الان خود میرزان گفته رد سلام وقتی سلام به یه جماعتی شد، وقتی من وارد اینجا شدم یک سلام کردم بر همه شما به نحو واجبه کفایی واجبه جواب من رو بدید، یک نفر که داد از بقیه ساقط میشه. حالا این یک نفر که داد این به عنوان ممتثل هست یا نه؟ ممتثل چیه؟ وجوبه. ما استحباب نداریم اینجا.
اگر جواب ندارم وقت موافقه میشه؟
بله.
اگر جواب سلام نده
خب
همینطوری وقت ها
بله ظاهر عبارت هم همینه دیگه، همینه. وقتی میگیم بر همه اینا اجازه بفرمایید، وقتی میگیم بر همه وجوبه کفایی داره، البته این نظر میرزاست، دیگران قبول ندارن، ولی میخوام بگم میرزا هم این حرفو داره. ما در اینجا ملتزم میشیم وقتی صحیح ممیز میداند رد سلام واجبه، اگر رد سلام نکرد که هم استحقاق عقاب داره. اتوان همینه، برای این است که چون یک کسی آمده به من سلام کرده، اصلا رد سلام چرا واجبه؟ از باب احترام الالغیره، فقط که در مالش که محترم نیست. شما وقتی کسی میاد سلام میکنه و در باب سلام قصد قربت لازم یا نه؟ نه بله؟ من دارم شاهد میارم برای ادعای خودم از سلام مرحوم میرزا. رد و سلام، رد و سلام واجبه، از وجوبی است که مربوط به حقوق الناس هم هست، از باب احترام دیگران شارع این رو مطرح کرده، اونجا شارع در یه قید زده چون کافر در دین ما احترام نداره رد سلام کافر واجب نیست، رد سلام مؤمن واجبه، اما باز مربوط به حقوق الناسه. ازای شاهد برای مدعای ماست. حالا عرض کردم این خودش یه بابیه، اگر آقایون واقعا حوصله بکنید تحقیق بکنید به نکات بسیار خوبی خواهید رسید. بله صلاح یک فعل شرعی محض مربوط به خداونده، اما در باب زمان در اموال، در باب سلام نسبت به اشخاص، اینا مربوط به مردمه، نفعش به اونا بیشتر برمیگرده، یعنی مستقیما ارتباط به شارع نداره. مستقیما ارتباط به شاره نداره.
آیا واجب هست یا نه؟ اصلا به این تکلیف آگاه هست یا نه؟ همینجوری که این سریع به رجل سلام آگاه رو بزیرشون میدونم
حالا یه عبارت میرزا رو شما در قنائم دقت رو بفرمه بله
در مورد پرده کعبه
ها این
رو اگر طبیعی ممیز برداره این جزه چی اصلا میشه؟ هفت خدا
اون که بر همه حرامه یعنی قصبن مرداره یا
حالا قصبن یا بردن این حق الله میشه یا حق الله میشه
ببینید حالا ما شما در اون حق الناسش رو قبول کنیم ما نمیخواییم حالا اگر نه ببینید من ادعام این است که در اون مواردی که حق الناسه حالا اگه شما فرمودید تو حق الله میگیم نه من میگم اونجایی که حق الناسه شما در اینجا نقض بیارید حالا دارید شما یه مثال میزنید قصبیست که بشود حق الله به یک کسی مال مسجد رو بردار حالا فرمید کعبه شما بگید کسی نه شما بگید یه سبیه ممیز بگید یک سبیه ممیز مال مسجد رو قصب کرد مثلا ببینید حالا شما در اونجایی که حق الناس محضه اونجا رو بگید در هفته گذشته ما بحث حسد رو اجمالی از اون رو هم در بحث خارج اصول هم در خارج فقه خدمت شما عرض کردیم که ریشه حسد چیه و این تعابیر شدیدی که در روایات و در کتب اخلاقی آمده و ازش استفاده می شود که بدترین صفات و رذایل نفسانی در انسان حسد هست و اشد امراض نفسانی است و هیچ صفت رذیله اخلاقی در انسان بدتر از حسد نیست و گفتیم که این حسد معلول برای چه اموریه نکته ای که در بحث امروز دنبال میخواییم بکنیم این است که وقتی ما به قرآن مراجعه می کنیم ریشه حسادت از کفار شروع شده و اگر یک انسانی بداند که این صفت اولا در اختیار کفار بوده و از اونها آغاز شده یک انسان مؤمن دیگه به خودش اجازه نمیده که حسد در اون راه پیدا کنه حسد رو معنا کردیم یعنی آرزوی زوال یک نعمتی که خدا به دیگری داده اگر خداوند تبارک و تعالی به کسی نعمت علم داده نعمت مال داده نعمت خانه داده نعمت اولاد داده انسان حسود اون کسی است که در درون خودش خوشش بیاد از اینکه این نعمت رو خدا از او بگیره و اگر یه روز فهمید که این آدم بی خانمان شده این آدم اولادش رو از دست داده در درون خودش یک فرحی و یک انبساطی رو پیدا بکنه این معنای حسادته که امید به این داره که نعمتی که خدا به دیگری داده از او زائل بشه خداوند تبارک و تعالی به پیامبر خودش خبر داد فرمود ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم در سوره مبارکه بقره آیه 109 می فرماید اهل کتاب دوست دارن که کفاری که آمدن ایمان آوردن اینا دست از ایمانشون بردارن و مجددن به کفر برگردن خداوند می فرماید این حسد ایناست یعنی این نعمتی که انسان به دست آورده که نعمت ایمانه کفار دلشون میخواد که این مؤمن دست از ایمانش برداره مجددا کافر بشه و این نعمت از او زائل بشه حسدن من عند انفسه. خب ما حالا واقعا توجه بکنیم که ریشه حسد مربوط به کفاره، توجه بکنیم که انسان حسود با پیدا کردن این صفت نزدیک به کفار میشه، هم صفت با اونها میشه، هم کیش اونها میشه. چطور دیگه به خودمون اجازه خواهیم داد این صفت در ما راه پیدا بکنه؟ انسان حسود باز به تعابیری که علمای اخلاق دارن باید توجه بکنه به این که جزء شرور جامعه است، شریر بر او اطلاق میشه، جزء اهل شر بر حسب مبانی اخلاقی. چرا؟ برای اینکه هر کسی اراده بکنه عدم یک وجودی رو، عدم عنوان شر رو داره. این رو فلاسفه میگن، علمای اخلاق هم در بحث اخلاق هست استفاده کردن که شرور عنوان عدمی رو داره، وجود عنوان خیر رو داره، وجودات عنوان خیرات رو داره. انسان یه کسی که چیزی نداره دلش بخواد پیدا بکنه، این آدمی که خیر دیگری رو میخواد. اما اگر یه چیز دیگری داره آرزو بکنه که از دست بده، پس این هم میشه طالب شر، طالب عدم شد. کسی که طالب عدم شد میشه طالب شر، کسی که طالب شر شد میشود شرور. انسان حسود مصداق برای شروره. ببینید واقعا انسان رو تا چه مرزی میبره؟ تا مرز کفر میبره انسان رو، تا مرز شرارت میبره انسان رو، حسادت انسان رو میبره تا مرز شرارت. ما وقتی روایات رو میبینیم در کلمات پیامبر صلوات الله علیه راجع به حسود تعابیر زیادی وجود داره که من به چند تا از این تعابیرش اشاره میکنم. اقل الناس لذتن الحسود، اون کسی که کمترین لذت رو از وجود خودش در عالم میبره. مقصود از لذت در اینجا لذت حیوانی شهوانی نیست، اون کسی که از وجود خودش لذت کمی میبره آدم های حسودیه. آدم های حسود معمولا از وجود خودشون بهره‌ای نمیبرن، برای اینکه دائما دنبال این هستن که کی چی داره، کی مال داره، کی مقام داره. امروز به رفیق من پست دادن، به من ندادن، کی میشه این پست رو ازش بگیرن؟ آقا اینقدر انسان بیچاره است که انسان گاهی فکر میکنه که این رفیقش که پست گرفت خودش رو قانع میکنه که خب حالا 3 سال دیگه این پست رو ازش میگیرن، اما از حالا خوشحاله. خیلی بدبختیه واقعا. انسان گاهی اوقات آرزو بکنه که یه عالمی مریض بشه، نتونه منبر بره، نتونه درس بگه. متاسفانه این مسئله بوده و الانم هست در بین ماها، در بین دیگران، در اقشار دیگه. هر کسی به نوعی گرفتار این مسئله است. یه کسی حافظه قوی داره، یه کسی استعداد قوی داره. خب وقتی میبینی یه کسی استعداد قوی داره، تو خدا رو شکر بکن که خدای نعمت رو به او داده، به او تبریک بگو، خوشحال بشو. ما اونی که باید رو خودمون کار کنیم اینه، آیا از رشد رفیقمون، رشد علمی، رشد معنوی، رشد دنیوی، رشد سیاسی، رشد اقتصادی اون لذت میبریم یا نمیبریم؟ اگر دیدیم که واقعا در نفسمون به این مرتبه رسیدیم، از مریضی او ناراحت میشیم، از سلامتش خوشحال، از فقر او ناراحت میشیم، از ثروتمند شدنش خیلی خوشحال. تا یک کسی ماشینی پیدا میکنه انسان یک عده‌ای همینطور تو فکر فرو میرن، از کجا آورده، کی بهش داده، چطور شده. تو دغدغه این نداری که این از راه شرعی به دست آورده یا نه، توی بیچاره به فکر این نیستی که این از مال حلال به دست آورده یا نه. اگه به کنه نفس نگاه بکنی میگی چرا من ندارم و او داره، و چرا داره نباید داشته باشه. خیلی هاش وقتی انسان ملاحظه میکنه اینطوریه. خب از هر راهی به دست آورده، مگه تو مأموری از طرف خدا که از او سوال کنی که این وقت چه راهی تو به دست آوردی؟ حق نداری کسی جستجو بکنه که آقا امروز یه کسی لباس خوب پوشیده، یه خانه خوب تهیه کرده. البته چرا؟ یه وقتی هست که انسان میبینه کسی از حد خودش خارج شده، دیدید یه طلبه از حد خودش خارج شده، انسان میتونه تذکر بده، باید هم تذکر بده. اما خیلی از اوقات نیت تذکر نیست، ریشش برمیگرده به حسادت. خدا رحمت بکنه والد ما رو، ایشون میفرمود من در سن بسیار کمی بودم که در همین حوزه علمیه در مسجد اعظم درس مکاتب شروع کردم. فرمودن همون زمان افرادی بودن که 10 سال 20 سال بود تو حوزه مکاتب میگفتن. منم سنم کم بود، یه عده‌ای از فضلا از من خواسته بودن، منم مکاتب شروع کردم براشون. یه روزی یکی از فضلای درس آمد به من گفت آه شما با فلان آقا که حالا 10-12 سال 15 سال سنش از شما بیشتره و سابقه دار هست در حوزه از جهت تدریسی و مدرسه، شما مگه با ایشون خصومتی داری؟ شما فرمودن نه، من جز اینکه برای ایشون احترام قائلم هیچ حرفی نیست. خب ایشون امروز در مجلس درسش فرموده حوزه ما به کجا رسیده که بچه ها مخاطب شروع کردن. خب این چیه ریشش؟ حالا اون آقا به حسب ظاهرم ملا با تقوا، غیر از مسئله حسادت من نتونم ببینم که یک کسی که 10 سال 20 سال بعد از من آمده تو حوزه شده ملا، نمیتونم ببینم این رو، نمیتونم تحمل بکنم، غیر از این چیز نداره. فرمودن که به اون طلبه گفتم که من جواب ایشون رو 2 ماه دیگر خواهم داد. فرمودن ما درسمون قوی بود، عمیق بود، روز به روز درس ما شلوغ‌تر شد و درسمون آقا خلوت‌تر شد. حالا من عرضم این است که چرا باید واقعا یه مدرسی وقت درس رو اصلا بگیره برای این که آقا چی؟ خب اگه میتونه نقاسه بگه بگه، نمیتونه هم نگه. اما اینکه انسان استراب داشته باشه، این استراب ریشش به همین برمیگرده. برای خود ماها هم پیش آمده نظائر این قضایا. ببینید وقتی در طریق علم حسادت آمد، من از علم خودم لذت نمیبرم، چون تا میبینم دیگری یه خورده قوی تر از من میفهمه میخوام باش برخورد کنم دیگه. اون علم، اون نورانیتی که باید داشته باشه از نداره دیگه. وقتی کنار علم حسادت بیاد، اون نورانیتش از دست میده، لذت نداره، انسان دیگه خوب فکر نمی کنه تو مسائل، فقط فکرش این است که اون آدم کی مریض میشه، کی زبانش بند میاد، کی دستش چل میشه، نتونه چیزی بنویسه و همین. یا تو مردم معمولی اگر یه مغازه داره ببینه یه مغازه‌ای کارش گرفته، مشتری زیاده، اما یه روز که مریض میشه نمیاد در اون مغازه، خوشحال میشه. اینا همش یه حسادته. و این تعبیر پیامبر، ببینید اینا رو کنار هم بگذارید، حسادت انسان رو تو مرز کفر میبره، تو مرز شر میبره، تو آثار دنیویش لذت وجودی انسان رو میگیره از انسان. اونی که عالمه لذت علم ازش میگیره، اونی که کاسبه لذت کسب و ارزش میگیره، اونی که ورزشکار لذت ورزش و ارزش میگیره. توی همون میدان ورزش میبینه اون کسی که قوی تر داره میدوه، میگه کی میشه که قدرتش کم بشه و نتونه بدوه. این دیگه براش لذتی نداره، اما اگه به این جهاد واقعا فکر نکنه و ببینه خدا به او داده، به خدا به کسی زیبایی داده به کسی نداده، اون کسی که داره باید شاکر باشه، اون کسی هم که نداره باید شاکر باشه، قانع باشه و راضی باشه. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ریشه حسادت معارضه با خداست. ببینید این مثل چهارم شد. حالا مرز کفر و شر رو از بین رفتن لذت وجودی، اما آدم حسود داره با خدا معارضه میکنه که خدا چرا این نعمت رو داد. و سر این که باز تو همین روایات آمده که حسد آفت دینه، واقعا این تعابیر تعابیر عجیبیه که الحسد، و این هم در کلمات پیامبر صلوات الله علیه آمده، هم در کلمات امیرالمومنین علیه السلام، که حسد وقتی تو وجود انسان بیاد ایمان رو میخوره و میبله. الحسد و یأکل الایمان. چجور میبلعه؟ طوری که اصلا اثری از ایمان دیگه در وجود آدم نباشه. چرا؟ چون تشبیه میکنه کما یأکل النار الحطب. هیزم وقتی آتش هیزم رو از بین میبره، هیزم دیگه باقی نمیمونه، جز یه خاکستریه. حسد وقتی تو وجود انسان آمد، ایمان اینطوری میسوزونه، اینطوری نابود میکنه. یا تو بعضی از تعابیر داره مثل نمکی که تو آب حل میشه، حسد که بیاد ایمان تو وجود آدم از بین میره و تمام میشه. حسود معارض با خداست. خب واقعا آیا با این اوصاف باز خودمون حاضر هستیم که حسادت داشته باشیم؟ و این نکته ششم هم عرض بکنیم تو همین روایات حسادت، که این نکته جالبیه، افرادی که تو دنیا مبتلای به این هستن که اینها اهل، حالا میگن چشمشون زخمه، مثلا بل چشمن، همینی که در عرف میگن فلانی چشم میزنه فلانی رو، چشم زخم داره، تو روایات از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده العین حق، چشم زدن حق، یعنی کسی انکار نکنه اینو. چون الان تو زمان ما بعضی از واقعیات رو میگن خرافه است. زمان ما یه زمان عجیبی شده، خیلی از خرافات رو به عنوان واقعیات دارن به خورد جامعه میدن. این کتاب ها توی این وسائل ارتباط جمعی، از اون ور خیلی از واقعیات هم گاهی اوقات میگن خرافه است. گاهی اوقات میگن دعا خرافه است، توسل خرافه است. یکی از چیزایی که الان روشن فکرها، من با خیلیشون صحبت کردم قبول نمی کنم، یا تیزخ یعنی چی؟ واقعیت داره. ببر هست به همین روایتی که از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده، فرمود علینا حق کن. اون وقت دو تا عامل برای چشم زخ پیامبر ذکر فرموده، یحذرها الشیطان. عامل اول شیطان، چشم انسان اگر چشم شیطانی شد، این اثر رو پیدا میکنه که با نگاهی ممکنه کسی رو مریض کنه، ممکنه کسی رو ساقط کنه، این اثر رو داره. اگر در چشم عشق خدا نبود، در شبانه روز بر او گذشت و در این چشم یک قطره عشق برای خوف از خدا جمع نشد، این چشم کم کم میشه چشم شیطانی. عامل دوم چیه؟ و حسد و ابن آدم، حسد پسر آدم. یعنی عامل این چشم زخمی که توی جامعه هست حسادته. اون کسی که چشم شور داره عاملش حسادته، حسادت او رو گرفتار این مسئله کرده. پس ببینید چقدر حسادت بلا سر انسان میاره. خب راهی چیه؟ راهش این است که واقعا دیدیم به کسی یه نعمتی داره، بلا فاصله خدا رو شکر بکنیم. ما نباید خدا رو شکر کنیم فقط برای نعمتی که خدا به ما داده، ارزش انسان است که وقتی خدا به یک کسی نعمتی داده باز منم خدا رو شکر بکنم. و پیامبر فرمود و اذا حسدت فاستغفر الله. خب گاهی اوقات نیاد حسد در درون انسان، همون آن استغفار بکنی، همون آن پناه به خدا ببری. اون وقت اگر نفس انسان لطیف شد، حسادت از نفس انسان بیرون رفت، اون وقت ببینید چه زیبایی هایی برای انسان مکشوف میشه، چه حقایقی برای انسان روشن میشه، چقدر انسان از زندگی لذت میبره. به انسان خبر میدن فوت یه عالمی رو، باید ناراحت بشیم؟ عجب. یکی از وجودات مفید عالم، یکی از نعم الهی از دنیا رفت. اما اگر خدا نکرده این طرف قضیه، گفتیم خوب شد که از دنیا رفت، این که حسادت، چه بدبختی. برای اینکه از وجود خودمون، از حیات خودمون در همه ابعادش لذت ببریم، این حسادت رو باید معالجه بکنیم در نفسمون. و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم خدا حسادت رو از قلوب همه ما بیرون بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.